سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. خوش آمدین به یک برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. منابع طالبان تایید کردند که فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی حکومت طالبان بازداشت شده است. این منابع روز دوشنبه گفتند که درباره علت و زمان بازداشت و جزئیات در دست نیست و مقام های طالبان هم هنوز واکنش نشان ندادند. در شبکه‌های اجتماعی نامه منسوب به اعظم نشر شده که او در آن نوشته به دلیل حمایت از آموزش دختران و انتقاد از قانون امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. فاروق اعظم نویسنده و شاعر قبلا وزیر معارف و وزیر امور مهاجرین بوده و تحصیلات عالی خود در رشته مدیریت آب و منابع طبیعی را در بیروت لندن به پایان رسانده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن سیاست فشار حداکثری بر ایران را ادامه خواهند داد. روبیو روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت هدف این فشارها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او ایران هسته‌ای تحت رهبری روحانیون تندرو را تهدید برای اسرائیل، آمریکا و جهان خواند. ایالات متحده در ماه جون گذشته حملات را بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به گفته مقام‌ها خسارات سنگین به بار آورد. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. در یک خبر دیگر، روبیو پس از سفر به اسرائیل راهی قطر خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا این خبر را روز دوشنبه پس از دیدار او با نتانیاهو اعلام کرد. این سفر در حال انجام می شود که پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. خبرگزاری های غربی نوشتند آمریکا تلاش می کند میان دو متحدش اسرائیل و قطر که روابطشان پرتنش شده میان جیگری کند. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی یک روز پیش خواستار مجازات اسرائیل و دلیل این حمله شد. در این حمله که او آن را یورش به میانجی خواند، 5 عضو گروه حماس کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. و در رقابت‌های جام آسیایی کرکت امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش به مسافه هم می‌روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار می‌شود. به گفته بورد کرکت افغانستان، ملی پوشان این کشور تمرینات آمادگی برای دیدار امشب را تکمیل کردند. افغانستان قبلا در این جام هنگ کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند. تیم بنگلادش هم تا کنون 2 بازی انجام داده، در برابر سریلانکا شکست خورده اما صد هنگ کنگ گذشته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ای هم نگاه گذرا به فهرست مطالب ما. رهبر طالبان خواستار به گفته او شایسته سالاری شد، اما جوانان چیز دیگر میگویند.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختند و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارند پر ساختند.
دیروز جهان روز دموکراسی یا مردم سالاری را تجلیل کرد، اما در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟
از وقتی که امارت اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان‌ها 100% سلب شد.
گزارش مفصل در این مورد داریم. در جهان، وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل گفته فشار حداکثری بر ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای را ادامه می‌دهند. همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبر طالبان ملا هبت الله آخونزاده در یک نوار صوتی تازه خواسته تا مسئولیت ها در حکومت به گفته او به اهل کار سپرده شود. اما آیا در عمل چنین است؟ بسیاری از جوانان در افغانستان میگویند واقعیت چیز دیگر است. روایت ها و واکنش های بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان بر اعضای حکومتش تاکید کرده تا کار را به اهل کار بسپارند. در نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده که زمان و مکان آن مشخص نشده و روز دوشنبه 15 سپتامبر از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر شده و افزوده افراد باید برگزیده شوند که منفعتشان به نظام برسد. رهبر طالبان خطاب به اعضای حکومت خود هشدار داده که با زور نمیتوانند بر مردم حکومت کنند و اگر امانتداری و شایسته سالاری رعایت نشود اعتماد عمومی از میان خواهد رفت، همان گونه که به گفته او نظام‌های پیشین به دلیل سپردن وزارت‌ها و ولایت‌ها به دوستان و نزدیکانشان از بین رفتند.
دند خلقو پر تای اعتماد دی.
امروز مردم به شما اعتبار دارند که امارت اسلامی به سود آینده آنان است و اگر کار بغیر از اهل آن سپرده شود پس این واضح است که آنان به چگونگی پیش برد نظام نمی دانند و آن را برعکس پیش خواهند برد، مانند این که موتر را به فردی که رانندگی بلد نباشد داده اید که هم خود را و هم سایر مردم را تباه می کند.
اما شماری از جوانان در افغانستان میگویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده می شوند و جای آنان را افراد وابسته پر می کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو زودی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری از وظیفه دولتیش از سوی حکومت طالبان برکنار شده است.
چی برتون از داغ درد دل خود بگویم؟ من فعلا به حیث یک جوان، به حیث ازی که من 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، از این خاک هستم، کجا برم چی کنم؟ مثل من هزاران جوانی که داریم گپا ناق است. کل دوایر دولتی بری از تا دیگر جای چی گپاس که ما گفته نمیتونیم چی قطا.
یک زن باشنده شهر کابل که او هم از سوی حکومت طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خواهرها برادرها کل ما وظیفه داشتیم، نگه بعد آمدن طالبان بیکار هستیم و تو کار خاص هم پیش پیدا نمیشه. فعلا هر جای برید تا سعی خوب واسطه قوی نداشته باشی یا از ملا صاحبا و طالبان نشناسی کس وظیفه نمیده برد. خانم‌ها رو خب به هیچ وجه هم آقایانم وقتی که طالبان آمده از امور روز ما خودم که از وزارت جواب دادن تا به حال بیکار هستم، مشکلات اقتصادی زیاد شد.
در این حال شماری از فعالان مدنی 4 سال حاکمیت طالبان را سالهای ویرانگر برای سیستم اداری افغانستان میخوانند. سید اشرف سادات یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سخنان رهبر طالبان در تضاد آشکار با عملکرد حکومت او قرار دارد.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختند و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارند پر ساختند و واقعا امروز اداره افغانستان به جای رسیده که توان پاسخگویی به خواسته و مطالبات مردم را در امر خدمت رسانی نداره و پیامی که صادر شده ما امیدواریم که بخشی از مشکل بتونه حل کنه، اما در تضاد با شرایطی که طالبان برای سیستم اداری افغانستان وضع کردند.
حکومت طالبان اما مدعی است که بسیاری از کارمندان غیر طالب در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مصروف کارند، اما شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از این نیز مقام‌های طالبان را از گماشتن اعضای خانواده و خویشاوندانشان در سمت‌های حکومتی منع کرده بود. با این حال ناظران باور دارند که مراکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری همچنان در اختیار چهره‌های نزدیک به طالبان قرار دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشت دارد؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. برویم سراغ یک موضوع دیگر. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 4 ماه نخست امسال بیش از 350 هزار افغان یا در داخل این کشور بیجا شدند یا راهی مرزهای کشورهای همسایه شدند. دلیلش چیست؟ فقر، خشکسالی یا چندین دهه بی‌ثباتی؟ بیجا شدگانی که ما با آنها صحبت کرده ایم میگن شرایطشان طاقت فرساست. بیکاری، بی‌سرپناهی و آینده نامعلوم. شرح بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که نزدیک به 350 هزار تن از شهروندان افغانستان در 4 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطقشان بیجا شدند. این سازمان روز یکشنبه 14 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این تعداد افراد در داخل کشور بیجا شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در ادامه آمده که مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه ناامنی و بی‌ثباتی از مهمترین عوامل این بیجا شدن‌ها به شمار می‌روند. سازمان بین المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته است که از سپتامبر سال 2022 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. در گزارش آمده است که این موج بازگشت اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده و بازار کار، مسکن و خدمات اولیه را تا مرز فروپاشی کشانده است. گفتنی است که نه تنها در 4 ماه اول سال جاری، بلکه به تازگی هم هزاران افغان در نتیجه زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان در کنار تلفات جانی و مالی خانه هایشان را از دست داده و بیجا شدند. فرید یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر و سرپرست خانواده 22 نفر است که در نتیجه زلزله 31 اگست خانه اش را از دست داده و در خیمه به سر میبرد. او در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین گفت:
خیمه هستیم، زندگی خیمه یک ذره سخت است. دیگه شتوکا است، اینجا زنا است، جای آشپزخانه که اینجا نان آماده کنم، او مشکلات بسیار است. علی عوام یاد شده، مثلا جایم تغییر کرده، او خانه بود، حالا فعلا جای خیمه است، هوا سر شده میره، مریضی چیزا زیاد شده، این مشکلات بسیار است.
همچنان همزمان با آن که شمار از افغانها به دلیل برخی مشکلات کشورشان را ترک کردند، شمار از افغانهایی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مصطفی جوان 27 ساله سرپرست خانواده 3 نفره در هرات است که حدود 3 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در ولسوالی غوریان ولایت هرات ساکن است. او روز دوشنبه 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که از زمان بازگشتش به افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله بی سرپناهی و بیکاری روبرو است و اکنون تصمیم دارد از نهایت مجبوریت دوباره به ایران برگردد تا بتواند نفقه خانواده اش را تامین کند.
از روز اینجا که بیا آمدیم بیکارم، نه کار دارم، نه چه خور بر دریا بزدم، نشده همین دیگه افتیده ایم بر تن و سرپانه هم همینه که خونه خوار خور کمیشی نکنه، سرمایه هم ما نداره، همین خرج خونه قرض میکنه میخونه، به ایرانم برم و مجبوری اگه چه کار کنم وقت کار بار نه باشه بایی برم.
حمیدالله سرپرست خانواده 8 نفره در منطقه یکتوت شهر کابل که 2.5 سال قبل از پاکستان اخراج شده است نیز شکایت مشابه دارد.
زمان به نمیار باور کنید که بیکار در کنچ خانه و بسیخانه نداره و درست ماجیری نام وادی زمینی هم که برای موقت هم ما حتی فعلا کدام زمینی کدام چیز دریافت نکره به نمیار ما در خانه بزن از مکنات برای چی که دچار میشیم از بیکاری و از باور و خدا کنیم که ممکنی نداریم که از پاپیش کافتر بریم.
با این حال IOM در این گزارش تازه خود هشدار داده که کمک های اضطراری کافی نیست و این بحران نیازمند راه حل های بلند مدت مانند اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات درمانی است تا بازگشت کنندگان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای حل مشکلات بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی ناشی از رویدادهای طبیعی تلاش کرده است، اما شمار از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی همواره شکایت کردند که کمک های لازم با آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تا کنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در شرق افغانستان زندگی هزاران خانواده پس از زلزله اخیر هنوز زیر آوار نگرانی‌ها و خطرات مانده. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر کمک‌های فوری نرسد این خانواده‌ها با فاجعه انسانی روبرو خواهند شد. زلزله زدگان که حالا در کمپ ها زندگی میکنند میگویند به جای خیمه به خانه های دائمی نیاز دارند. روایت بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتنبایو
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در جریان دیدار از مناطق زلزله زده ضمن تمجید از شجاعت مردم محل و نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده با نقل از اوتونوای وا گفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر میبرند میگویند که نهادهای مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان میگویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند، اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشا یکی از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی که از آسیب دیدگان در قریه استان ولسوالی در نور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
در خیمه چه رسیده نیده؟
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است، اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطری که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی های زیادی را به بار آورد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که با اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار، نورستان، لغمان و با ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن پس از عملیات آمریکا و اسرائیل و تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان امسال فشار حداکثری بر تهران را حفظ میکنه تا از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری شود. روبیو روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت ایران هسته‌ای تحت حاکمیت یک روحانی شیعه رادیکال که نه تنها توانست سلاح هسته‌ای بالقوه دارد، بلکه موشکایی دارد که میتواند این سلاح‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کند، خطر غیر قابل قبول است، نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای ایالات متحده، بلکه برای کل جهان. او با اشاره به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت و همین دلیل است که رئیس جمهور به کارزار فشار حداکثری ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز دوشنبه با روبیو گفت تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران صرفا یک اقدام نظامی عاقلانه نبود. او افزود آن همچنین پیام به تمام جهان بود که ایالات متحده برای دفاع از منافع خود و متحدانش اقدام میکند و آمریکا متحده بهتر از اسرائیل ندارد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. ایران اعلام کرده که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل بیش از 1000 نفر کشته شدند. طبق آمارهای رسمی، حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی ایران به اسرائیل هم دست کم 28 کشته بر جای گذاشته.
بیشتر از خبر.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دیروز 15 سپتامبر جهان روز دموکراسی را تجلیل کرد، اما پرسش اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟ بسیاری از شهروندان میگویند دموکراسی نه تنها کم رنگ بلکه به کلی از میان رفته. سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشر میخواند، اما کارشناسان و تحلیلگران باور دارند طالبان این حق را از مردم افغانستان سلب کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دور طالبان در 20 سال گذشته پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می نامند و می گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می کردند، اما می گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیمبند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس میکردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی میکنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملا شاهد هستیم که چقدر اوضاع میتونه بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم، و مطمئنا که ادامه این روند میتونه که شدیداً آزادی های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود:
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد. ما حتی صدای خدا کشیده نمی توانیم، ما حتی همو گپ که در دل ما نست او را گفته نمی توانیم، در هر جای ما ششته نمی توانیم، اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی میخواهیم که صدای ما را بشنوند و به حق ما رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
د جمهوریت په شل کلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 سال دورې جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهمه برداشته شد، از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
اورورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خاطر روانو.
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18 روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می‌دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جوامع خود را می‌سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم، صدای آنان، انتخاب‌ها و مشارکتشان نیرومند می‌شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اراده، صداها و انتخابهای مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع، حکومت طالبان را استبدادی خوانده می گوید:
فعلی زورواک نظام دی چی؟
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ اداره‌ای برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی‌داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می‌خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی‌گذارد.
خود یوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند، بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمید یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند.
رسانه اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند، اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند، در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی، اغه دنیا تا بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متعهدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند، تا کنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم‌ها بر اساس فرمان‌های رهبرشان صادر می‌شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه‌ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در این مورد به رادیو زودی گفت:
دا تعبیر شدی کبی شدا غربی پدیده دا نو دا سم خبر نکی.
تعبیری را که طالبان میکنن مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درست نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمیخواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسطح جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و سایر سازمان‌های تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت‌های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان می‌گویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک نونم در دوره امارات اسلامی به بسیار پت به دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتها از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امور رقم پت پته که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، تلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم جور میکنیم میخوانیم دیگه. یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.